بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قصة بعد له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آیه 104 تا 107 از سوره مبارکه یونس. سوره یونس از سوره های مکیه است، یعنی در مکه قبل از هجرت نازل شده، و سوره های مکیه یکی از خصوصیاتشون این است که محور بحث در اون سوره ها عمدتاً مسئله توحید و مبارزه با شرک است. مسائل دیگر هم سر شده در اون سوره ها، ولی اونی که محور اصلی است دعوت به توحید و مبارزه با شرک. مشرکین دست بردار از شرک نبودن و می کوشیدن که خود را در اون مسیر بت‌پرستی ثابت و استوار نشان بدهن. پیغمبر اکرم هم از اون طرف دعوت به توحید اصرار بر این داشت که مردم را موحد کند و از بت‌پرستی باز دارد و عقلشون را تخطئه می کرد. شما کاری خلاف عقل انجام می دهید. اتعبدون ما تنحتون، شما دارید منحوت خودتون را معبود قرار می دید. منحوت یعنی اون که با دست خود می تراشید، بت‌ها را شما می تراشید، حالا از سلز یا چو از هر چه، تراشیده های دست خودتون را عبادت می کنید. آیا این عقل این حکم را دارد که مسئول خودش را انسان معبود قرار بدهد؟ اتعبدون ما تنحتون، افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم. آیا عقل حاکم دی این مسئله که انسان در مقابل موجودی خاضع شود، کرنش کند که هیچ نه نفعی دارد نه ضرری، نمیتواند نافع باشد نه ضار باشد؟ آیا این حکم عقل است؟ افر لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. گرچه این آیات از زبان جناب ابراهیم علیه السلام نقل شده، ولی منطق انبیا منطق واحدیه، همه همین حرف را دارند. با بت‌پرست های زمانشون حرفشون همین بود، می گفتن این ملحوظ شماست، مصنوع شماست، مصنوع را نمی شود معبود قرار داد. افل لکم ولما تعبدون من دون الله، تباهی باد بر شما و بر این معبودهای شما. افراد عقلون، عقل ندارید، نمی اندیشید که انسان عاقل این چنین می کند که تراشیده دست خودش را معبود قرار می دهد. پیغمبر اکرم اونها را لا یعقل، میدونست عاقل نیستن، نمیدونن، نمیفهمن. و جالب این که اونها هم پیغمبر را دیوانه میگفتن، اونم هست. فقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اونها از اون طرف میگفتن. پیغمبر اونها را دیوانه میدونست، اونها رسول را دیوانه میدونستند. معلوم از این طرف که پیغمبر میگفت و خلاف عقله، کاری خلاف عقل انجام دادن روشنه. اونا که دیوانه میدانستن، چون میدیدن که این شخص خودش رو در مقابل این همه اذیت و آزاری که اونها دارن وامی دارد و هیچ نفعی هم نمیبرد، هیچ نمیخواد. میگوستن انسان عاقل حال است که در کارهاش منفعتی را طالب باشه. اگر زحمت میکشه رنج میبرد، اگر فوش میشنود، اگر کتش میخوره، این وقتی منفعی آیدش به شاخه. این که هیچی نمیخواد، نه تسلیم میشود، نه تهدید میشود، طمع ندارد. هرچی بهش بگیم چی میخوای؟ پول میخواد بهت میدیم، ریاست میخواد بهت میدیم، رئیس قبیله میکنیم، بهترین زنان عالم را به رته میگیریم، چی میخوای؟ گفتن هیچی نمیخواد، من همه حرف خودم میزنم، من مأموریت دارم که شما را به راه توحید بیاورم. شما بیمارانی هستید، من از طرف خدا مأمورم بیماران را بندگان خدا هستم و علاجشون کنم. از این بیماری شرک که مهلک هست نجاتشون بدهم. از اذیت و آزار فراوان داشتن به رسول الله، خب 13 سال در مکه علت دوام در رنج و زحمت و تعب بود. فوش می دادن، مسخره می کردن، خاکستر سرش می ریختن، سنگ بارانش می کردن. نمی شد یک روز سالم از خانه بیاد و سالم به خانه برگردد. هر روز که می آمد بیرون برمی گشت با بدن مجروح، شکسته، سر خون. فقط همسر بزرگوارش خدیجه کبرا علیه السلام بود که پرستارش بود. گاهی دیر می کرد، نمی آمد، می دانست که یه جای افتاده، زدن جای افتاده. این بود بر می خواست، آب و نانی بر می داشت. گاهی حضرت علی علیه السلام که جوان 14-15 ساله ای بود، همراهش می برد تو بیابانهای مکه، از این رو به اون گفت، صدا می زد، حبیبی یا محمد، کجایی؟ ای حبیب من کجا افتاده ای؟ میرفتن میدن در من در ره اینقدر زدن بیهوش افتاده. برمی داشتن می آوردن تو خانه، تو خانه هم با سنگ باران می کردن. خب چون دیوارهای که بلند نبود از بیرون سنگ می زدن تو خانه پیغمبر اکرم. خدیجه علیه السلام می نشست پشت در که هر چه سنگ می آورد به بدنش بخورد که آسیب به پیغمبر اکرم نرسید. این همه ناراحتی ها 13 سال، خب دادی دیوانه است آدمی که اینقدر کتش میخوره، رز میبره، هیچ چیم نمیخواد، نه پول میخواد، نه زن میخواد، نه مقام میخواد، نه ریاست، نه هیچ چیم نمیخواد، این دیوانه است. چون آدم عاقل که اینجور نیست، آدم عاقل کار میکند برای منفعتی به دستش بیاد. خب این چه منفعتی آیدش میشه؟ برای گفتن قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ای کسی که ادعا میکنی که قرآن بر من نازل میشود، تو دیوانه ای. به اون طرفداران اندکی هم که داشت اونها میگفتن که این تتبعون الا رجلا مسحورا، قال ظالمون این تتبعون الا رجلا مسحورا، شما که دورش گرفتید، شما هم دنبال آدمی را گرفته این که مسحور است، سحر شده، جادو شده، این آدم حسابی نیست، جادو شده است. شما دنبال آدم جادو شده را گرفتید، دنبالش می روید. به قولش گفتن مجنون، به مردم می گفتن شما هم دنبال مسحور افتاده اید. او می گفت شما دیوانه اید، گوهان گفتن شما دیوانه اید. در این حال امیدوار بودن ای فشار بیاورن که او را تسلیم کنن در مقابل خودشون و به بت هم احترام بگذارد. این بود می کوشیدن به هر نحوی با فشار او را وادار کنن که حداقل بت‌ها را هم در از این خدا حساب کنند، اونم بپذیرند. چون اونها چرا اینقدر در بت‌پرستی ثابت بودند؟ یکی این که بودپرستی هویت قومیشان بود، هویت ملیشان قومیشان همون بود و نمیتوانستن از یک کاری که قرنها سالها یا قرنها روش آبایشان بوده، روش اجدادشان بوده، گفتن ما نتبع الا ما الفینا علیه آبائنا، دنبال همون راهی میریم که پدران رفتن. نمیشه من ما دست برداریم ای هویت قومی خودمون، هویت ملی خودمون. و دیگه این که بودپرستی برای شان یه وسیله برای زندگی خیلی قرق در رفاه بود، وقتی در مکه بودند و از اطراف می آمدند، بتخانه بود، کعبه بتخانه بود، از اطراف در موسم حج مخصوصا، چون حج هم داشتن، یه مراسم فرم با خرافات داشتن، خب از اطراف می آمدند، قهران اونجا یه مرکزی بود، مرکز تجارت بود، خیلی منافع سرشاری آمدشون می شود. از این دو جهت نمی فرستن دست از بتپرستی بردارن. بتپرستی هم هویت قومیشون بود و هم این که وسیله رسیدن به منافع مادی سرشار بود، دست بر نمی داشتن. این فشار می آوردن که پیغمبر تسلیم بشه در مقابلشون. از این که دعوت به توحید می کند و بتها رو تخلیه می کند، نکن این کار رو، حتی اگر قبول کند با هم سازش کنند، گاهی ما خدا رو می پرستیم، گاهی شما بتها رو می پرستیم، با هم بگه سازش می کنیم، اینقدر با هم تقابل نداشته باشیم تا بگیم نه ما بگیم نه اینجوری، ما قبول میکنیم. یک سال ما عبادتی بتها میکنیم، خدا میکنیم، یک سال شما عبادتی بتها کنید، با هم رحیق بشویم. در همین مورد اون سوره کافرون نازل شد، قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اون سوره آب پاکی ریخت دست اونها، مطمئن باشید هیچ ممکن نیست من بت را بپرستم. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، خب شما با این سمادت که دارید، تعصبی که دارید، خب نمیاد طرف خدای من، شما معبود من را نمیپرستید، منم معبود شما را نمیپرستم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، و تکرار میکنه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اینجور نیست که قبول کنم یک سال شما خدا پرست بشید، یک سال من بت پرست بشم، اینجور نمی کنم. شما که نمیاد سراغ من، خدای من نمیاد سراغ شما، این دندان طمع را بکنید از من نمی کنم کار رو. لا اعبد ما تعبد لکم دینکم ولی دین. حالا اینجور که تعصب داری بسیار، من به دین خودم هستم، دست بر نمی دارم، حالا شما که نمی خواهد لکم دین خود ولی دین، شما به دین خود بمانید، من به دین. این لکم دین خود معنیش این نیست که تصدیق کرده بود پرستی را، این معنیش این نیست که تأیید کرده بود، چون بعضی افکاری هست به سلو کلی دارن این فکر را. این قرآن گفته هر کس به دین خودش باشه، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، شما به دین خود بود. گفته قرآن اینجور گفته. ولی یکی از آیاتی که تمسک داره همین آیه، قرآن گفته لکم دینکم ولی دین، آفرده که اگه بنا بود لکم دینکم معنیش تصدیق باشد، بود پرسیده دعوا نمی شد، که به کار به هجرت نمی کشید که جمع شوند دور خانش بگیرن بخواد بخواد بکشندش و فرار کنه از مدینه، از مکه به مدینه. اگه بنا بود سازش بود، لکم دینکم درست بود، اگه قبول کرده بود دیگه هجرت نمی خواست و دوباره جنگ های متعدد در مدینه نمیخواست. اون که آمدن به مدینه قریب 80 جنگ و درگیری سریه به غزه واقع شد بیار پیغمبر و مشرکین، و اگر ما باشید لکم دین لکم درست بود و حرفش این بود که شما به همون دین باقی به مدینه من قبول نکنم، دیگه جنگ نبود، هجرت نبود، تو هم مکه میماند و هم میسختن دیگه، جنگ هم نمیشد. پس لکم دینکم معنیش این نیست، یعنی فعلا در این شرف زمانی که من واقع شدم در مکه که من قدرت ندارم، یار و یاور ندارم، نمیتوانم به قتال بر شما برخیزم، و شما هم که اهل گفتگو نیستید با شما مجادله کنم، صحبت کنم، منطقی حرف بزنم، اگر با شما نه مجادله دارم نه مقاتله دارم، فعلا در این شرایط لکم دینکم ولی دین، من این طرف جوی آب، شما این طرف جوی آب. نه اینکه من تأیید کردم شما را، تصدیق نکردم، تخطئه میکنم، شما لایعقل میدانم، شما را دیوانه میدانم، اینکه نمیشه که من راه شما را بگیرم و تصدیق کنم دین شما را. و اینطوره، پس لکم دینکم در اون شرط زمانی که در مکه بوده و یار و یاور نداشته، اگه میخواست در مقابلشان بیست کشته میشد، هم خودش و همه یارانش، در هر کشته شدن که دیگه مظلوم نیست. و بعضی هم که انبیا مثل بابا شعرا هستن، مثل داشمشتی هستن، این وقت ما دو کشم کشتم بدم خود اونجور نیست. اونا در راه دین داره حرف میزنن، تا اونجایی که صلاح باشد که دین محفوظ بماند، خب کشته میشوند که خونشان آبیار کنه، آبیاری کند شجره طیبه دین را. بر اونجایی که نه فایده نداره، خب اقلی ممکن نیست که انسان آقای خود را بکشتن گیره میده بی جهت. همین بس که من گفتم حرفم پیش برود، دین نیست. رضا دیدن که شرط موجود نیست، شرط قتال موجود نیست، اهل مجادله هم که نیستن، خب لکن دین بخون. حالا فعلا من با شما جنگی ندارم، شما اون سم برم این، ولی مطمئن باشید من از دین خودم دست بر نمیدارم. این باور کنید که من در دین خودم ثابتم. پس این سوره کافرون لکم دینکم ولی دین معلوم بشود، نه این که حالا لکم دینکم تصدیق کرده دین اونها را و تأیید کرده، این نیست. ما آیه دیگر داریم که مؤمن را بیان می کند، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نفتق الظاهرین. مردم متدین مؤمن وقتی به کار لغو که می رسند اعراض می کنند، بگن این کار ما نیست، و اهل لغو نیستیم، اهل لغو نیستیم، اعراض می کنند. و چون اون مردم هم آدم هایی نیستن که تابع باشن، بگن لکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، کار ما مال خودمون، کار شما مال خود شما، هر زانه شما باز. سلام علیکم، خدا حافظی میکنیم با شما، وداع میکنیم. ما نفسق جاهلین، ما دنبال مردم جاهل نمیرویم. پس این آیه که این روز همچین میخوانیم، این منطقش همینه که قاطعاً میخواد بگه من دین خودم را دارم و دست بردار نیستم. یا ایها الناس قل، یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، دو مردم اگر شما درباره دین من شکی دارید، تردید دارید، در اینکه احتمال میدید من ثابت نباشم در دین خودم، این اتحاب به شما نشان بدهم، نروش به شما نشان بدهم در مقابل دین شما، این باور نکنید، قبول نکنید. اگر شکی در دین من دارید، یعنی شک دارید که من ثابت هستم یا نیستم، اگر شک دارید که من ثابتم یا متزلزلم در دین خودم، اینه بذارید که فلا اعبد الذین یعبدون تعبدون من دون الله، من هرگز عبادت نمی کنم بت‌های را که شما عبادت می کنید. این منطقه همون سوره کافرونه، لا اعبد ما تعبدون. برای این نگه اظهار قاطعیت، تسلیت، قاطعاً بذارید که من عبادت بت نمی کنم. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم، معبود دارم نه اینکه معبود ندارم. انسان بی معبود چه نمیشه؟ چون شغیره، احساس در رو در خودش میکنه، در داخل و خارج. شغیر باید دست به دامن غنی بزند، حتما فطرتا دنبال معبود میگرده انسان، فطرتش اینه. چون احساس فقر و نیاز در خود میکند، حتما باید دست حاجت دراز کند به سوی غنی. من خودم معبود دارم، دنبال غنی میگردم چون فقیرم، نیازمندم، اما فقیر فیزیکی. ما عبود ما تعبدون، معبود شما را غنی نمیدانم، هیچ پوش میدانم. من عبادت میکنم الله الذی یتوفاکم، من عبادت میکنم خدا را، اونی که شما را میمیراند. از میان همه صفات خدا این صفت را انتخاب کرد به خدا، اونی که شما را میمیراند. چون خودشون قبول داشتن میمیرن، این که مسلم بود، قبول داشتن میمیرن، ولی معتقد بودن که این بت‌ها ارزه ندارن که بمیرانن. اینو میدونستن، چون خالق این معتقد بودن که میدونستن خالق اللهه، اینا که خالق ایستن. ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض و یقولون الله، اگه بپرسی از اینها خالق آسمان و زمین چیه، خب میگن الله. خب اینا خالق میدونستن، معبود نمیدونستن. میدونستن او خالقه، میدونستن او زنده میکنن نمیمیراند، اینه میدونستن. میگفتن که ما نمیتونیم او رو عبادت کنیم، باید بت‌ها رو عبادت کنیم که اینا واسطه بشنن ما رو به او نزدیک کنن. فما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اینا ما اینو عبادت میکنیم که اینا ما را به خدا نزدیک کنن. اینا مقرب اندالله هم بوت‌های بی جان مرده، اینا گفتن مقرب اندالله هم. اینا را ما میپرستیم که ما را به خدا نزدیک کنن. بنابراین اینا بوت‌ها را خالق نمیدونستن، الله را خالق میدونستن و میراننده و زنده کننده، برای عبادت نمیکردن او را، فقط بوت‌ها عبادت میشست. حالا خدا فرموده اینو بگو که اون کسی را عبادت میکنه که میراننده شماست، اونی که شما را زنده می کند و می میراند او معبوده. یعنی انسان عاقل اینه دیگه، اون کسی که اینقدر قهاریت و نسبت به او دارد که نفسش را بند می آورد و اون نفس می دهد و می گیرد، حیات می دهد و می گیرد، او باید معبود باشه. الله الذی یتوفاکم، او را عبادت میکنم که شما را میمیراند. و امرت ان اکون من المؤمنین، من معموریت در این حق مال خودم نیست. این من که میگم شما بت نپرستید خدا، این من نگفتم که بگید من یک بشری مثل شما هستم، نه، معمورم به من وحی میشود، معمورم که شما را دعوت به توحید کنم و از بت پرستی باز بدارم. امرت ان اکون من المؤمنین، من مأموریت دارم که مؤمن باشم، همون مؤمنی که قبلا گفتیم چی کدار که حق اون علینا ننجی المؤمنین. خدا فرموده مؤمن رو نجات میدن، خب من میخوام مؤمن باشم که اهل نجات باشم. حالا اینجا این دخترم عرض کنم که ما خیلی در آیات قول داریم. خدا به پیغمبر گفته قول، بگو مطلب اینه، او هم گفته قول، او هم به مردم گفته قول. وارد رو قاعده اعتبار عادی میگیم که خب دیگه باش نمواد دیگه بول وادی ایوه الناس، خدا گفته قول یا ایوه الناس، خب پیغمبر مرده یا ایوه الناس دیگه، قول یا ایوه الناس که خدا گفته قول دیگه، اون چه مردم دیگه قول. تو این احضار به جنگ کسی میاد موازه زیاد فرم در قرآن، قول هو الله احد، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس، قول هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده، قول هو الذي ذرأكم في الارض، قول ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا. اینا قول داریم، خب باشین با اینکه قول، خب اینا باشه گفته قول، خدا به او گفته قول، قول هو الله احد، قول ما بیه هو الله احد، قول یا ایها الناس، باب یدی یا ایها الناس. قول چرا؟ یک فواید زیاد داره. حالا تو فایدی مسلمش اینکه قول نشان میدهد که من مأموریت دارم، مال خودم نیست، به من گفتن که بگو، چون گفتن به شما میگویم، او به من گفته بگو، ولی من مأمورم، از پیش خودم حرف نمیزنم، من از پیش خود تخصیه نمی کنم شما را، نمیگم شما عاقل نیستی شما بود، من نمیگم، او گفته به من، من مأموریت دارم. پس یک خواهده یک گفتن قول که بفهمه من مأمورم، از پیش خودم نیست. تو اگه قول نبود خب یا ایوه الناس، خب مردم گفت قول اون حرف خودشه، یا ایوه الناس، اگه گفت قول یا ایوه الناس، من مأموریت دارم و از طرف قول که میگویم یعنی خدا من گفته. و یکی دیده این که یکی ملک امین، یکی نبی امین، این دوتا واسطه امیان خدا و مردم، حرف والا خداست به مردم برسانه، ولی این همون الفاظی که خدا گفته این همون را به مردم میرساند تا بفهماند هم من مأمورم و هم امینم، امانت دارم، کمترین دخالتی در الفاظی که خدا گفته ندارم، الفاظ مال خداست، این الفاظ را جبرئیل به من رسانده، منم به شما میرسانم. پس این قول که این همه در آیات هست دو مطلب را میرساند، یکی مأموریت رسول را که حرف مال خودم نیست، مال خداست، و دیگر این که امانت دارم، این همون مطلبی که خدا گفته بدون کم و زیاد همون شما ابلاغ میکند. بعد فرمود و ان اقم وجهک للدین حنیفا، به من دستور رسیده که چهره قلب خودت را به سمت دین مستقیم بدار. لدین همون دینی که فطرت انسان میگوید که باید دست گدایی به سمت غنی دراز کنی، چهره وجود قلب خودت را به سمت اون دین مستقیم بدار. همین آیه در سوره روم هم داریم، فاقم وجه جل الدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. فطرت انسان اینه، سرشت انسان اینه که احساس میکنه من فقیرم، نیازمندم، داخل و خارج نیازمندم، به دینائی محتاجم، به شنائی محتاجم، به زبان محتاجم، به ریه محتاجم، به هوا محتاجم، در اصلاح من نیست. باید دست به دامه کسی بذارم که او مالک همه اینا ها. اون فطرت انسانه. فطرت معبود می طلبد. منطقه عقل میگه هرچه معبود نمیشه. عقل معبود آن از چه میراننده باشد، زنده کننده باشد، تمام اصلاح دست او باشد. اینه که دو تا دلیل داریم. فطرت که یه معبود لازم است. تو فقیری به غنی نیازمندی. عقل هم دخالت می کند که اون معبود با این باشه. اون کسی که حیات می بخشد، حیات می گیره. و اگم از وجه گل دین حنیفا و چهره خودت را به سمت دین حنیف، حنیف باش یعنی بیراه رو، حنیف اونیش که از بیراه بر می گرده به راه می افتد، اون حنیفه. به من دستور داده چهره قلب خودت را به سمت دین مستقیم بده، حنیف باش، از چپ و راست رفتن اعراض کن، به سمت صراط مستقیم بیا. برای فکرونه من المشرکین مراد باش مشرک نباشی. من دستور دارم از خدا مشرک نباشم، موحد باشم، فطرتاً دنبال معبود بگردم، عقلاً معبود را هم بشناسم چی هزی باید معبود باشه. دخلصه شما بیمارید، از راه منحرفید، خدا هم طبیبه. چون روایتم داریم عباد الله انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. بندگان خدا شما بیمارانی هستید، رب العالمین طبیبه. فصلاح المریض فیما یعلمه الطبیب و مدبره به. صلاح مریض در همون است که طبیب دستور میده، نه اونی که دلش میخواد. شما دلتون میخواد بت بپرستید، ولی طبیب که خالق شما او گفته بت پرستی غلطه، شرک، بیماری. و لا تسکن من دون الله ما لا ینهاک ولا یضرک. باز دستور میده، این حکم عقله. خب فطرت میگه معبود لازمه، اما حکم عقل میگه لا تطع من دون الله ما لا ینفع ولا یضر. جای خدا کسی رو ننشانی، دست گدایی به سمت کسی دراز کنی که هیچ نفع و ضرر از خود نداره. لا تطع من دون الله ما لا ینفع ولا یضر فان فعلت فانک اذا من الظالمین. اگر دنبال بت بروی ظالم شده ای. به من دستور دادن موحد باشم، مشرک نباشم. به من گفتن اگر دنبال غیر خدا بروی زیستر همون خداست. اگه ظلم آن است که جاش عوض کنی، کسی که ازش بلند کنی دیگری جا بریشانی، این ظلمه. کسی بیاد خانه شما خودم بلند کنه از خانه تون دیگری اون بریشانی، خود ظلمه. خانه قلب شما خانه خداست. القلب و حرم الله لا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب شما خانه خداست. صافانه را بیرون نکنید از قلب شما دیگری ازش بنشونید. از چقدر ما از این بود داریم در عالم اینجوری. خدا را بیرون کرده این، غیر خدا را نشانده این، ظالمین. فاندک اینه جلم منه ظالمین. از ظلم همشه نیست که توی سر کسی بذاریم که مالش را بگیریم. اونی خود ظلمه. جای کسی را گرفتن دیگری داشت ایفوندن، خود این ظلمه. حق کسی را ازش گرفتن دیگری دادن، این ظلمه. عبادت حق خداست، او را گرفتن به بود دادن، این ظلمه. ما نداریم که ما را بود فرسیم ما همه زمان ابو جهل و ابو لهب فقط اون وقت را که با چوب اتراشیدن بافه. ما اینقدر بود داریم فراوان باید زن من بود ما میشه، یعنی اطاعت ازش میکنیم. چون عباده همه سجده کردن می اطاعت، از هر چه اطاعت کنین برخلاف فرمان خدا، این بوت ماست. خدا فرمان صادر کرده شما نمی کنید، زن دست رو میده انجام میدید، این بوت نیست. اولاد ما بوت ماست، بسیاری از اولاد ما بوت ماست، چون دوستش داریم. اون شما میگه عمل میکنیم و خدا قبول نمی کنیم، خدا راضی نیست، این بوت ها نیست. زورمندان در دنیا بوت مردمان، دنبالشون می روند. سرگردمندان بوت مردمان، برای پول در مقابلشون خضوع می کنند، تسلیم می شوند، تعظیم می کنند. این بوت نیست، بوت همش نیست که به تراشن از چوب و از فلزی بگن این بوت رو همش می کنند. همین رو بوته.
و الان بت پرستی فراوان داریم. خیلی از اون بت‌ها هم قوی‌تر، بزرگتر، و چوب و طلز بود. حالا زورمندان بتن، ثروتمندان بتن، زن تو خانه بت، اولاد تو خانه بت، مغازه آدم بت، منبر آدم بتشه، محراب آدم بتشه. برای خاطر او، برای اینکه نگه دارد این پست خودش را، همه کار میکند. اگر به دروغ میگه، تبلیغ میکند، حقه میزند، غیبت میکند، بهتان میزند، آبرو کسی میریزه. برای در دنیا اینا نیست. برای در دنیا اینا هست. بت پرستی رواج دارد در دنیا بیش از زمان 1000 سال قبل. افرایت من اتخذ اله هوا، ولی ندیدی که مردمی که هوای نفس خودشان رو معبود قرار دادن؟ هوای نفس دلم میخواهد، این دلم میخواهد چقدر زیاده. آزادم در نگاهم، آزادم در گفتارم، آزادم در کسب و کارم، آزادم اون چه دلم میخواد میکنه. با این بت پرستیه همین دل بخواه هاست اینقدر دنیا رو به لجن کشیده، این همه بدبختی بود آورده. میان خونها میریزن، خوشکارها افره چیه؟ میخوان هوای نفسه، ریاست طلبن، بت پرستن. بت پرستی الان فراوان رواج داره. فهمده که اینه نبه ظالمین، نه الان ما ظالم، زیاد ظالم هستیم. ظلم به خدا میکنیم، گذشته از اینکه دیگران ظلم میکنیم، به خدا هم ظلم میکنیم. عبادت حق اوست، ازش میگیریم به دیگران میدیم. تسلیم و خضوع دست مال اوست، به دیگران میدیم. اطاعت مال اوست، به دیگران میدیم. اینه که ایزم من از ظالمی به این یمسد که الله به درن فلا تاشوره الا او. اگر خدا بخواب به سبنی برسانه هیچ قدرت نمیتونه مال جورشو بگیره. به این یمسد که الله به درن فلا تاشوره الا او. بخواد زیان به شما برساند، گرفتاری پیش بیاورد، مریض تون کند، چی میتواند جلو اون رو بگیره؟ و این دوره چه به خیرن فلا رابطه نفذه. اگه باشه بسون نحمد فقط برساند، احلی نمیتواند چه بگیره؟ ضرر او را کسی نمیتواند، خیر اون کسی نمیتواند. و این یمسست که الله به دورن فلا پاش بره و اینهو و این دوره چه به خیرن فلا رابطه نفذه. فلا رب لفضله یصیب بهی من یشاء من عباده، به هر که از بندگانش چه بخواهد صدقه میرساند، منفعت میرساند، خیر میرساند. و هو الغفور الرحیم، او آموزنده و مهربانه. حالا این ترجمه این آیات، حالا ما نتیجه که میگیریم همینه که پیغمبر گفته من در دینم ثابت قدمم، شناختم دینم را، محکم نیستم با همه این فشارها که من میآورم. خوش میدید، مسخره میکنید، خاک سر من میریزید. این هر فشار ها 13 سال در مکه، من ثابتم، از زیر خودم دست بر نمیدارم. ما مسلمانیم، ما چیریم باشیم در حد خودمون، هم دین را بشناسیم که دین ما چی هست، اصول دین، فروع دین، و ثابت بمانیم. عظمت دین را بشناسیم، اهمیتش بشناسیم، سبک نکنیم دین را. تو خانواده ها، مسلمان ها برای بچه هاشان بیان کنه عظمت دین را. خب بفهمن دین یعنی چه، اصول دین یعنی چه، احکام دین بچه ها بفهمن. وظیفه دارن، اکتفا نکنن که پسر من، دختر من به مدرسه میره و یادش میدن. شما خودت رو یاد دادی، رفت اون یاد دادن، خب تأکید میشه، اونا میفهمد هم تو مدرسه دینه، هم تو خانه دینه. چی میشه بعد شما پدرها هفته یه نیم ساعتی بچه ها جمع کنید، رساله باز کنید، توضیح مسائل باز کنید، بخونید، از رساله بخونید، خب بفهمد رساله لازمه، خب بچه هم بفهمد به رساله احتیاج دارد، به فتوا احتیاج دارد. پیشید باز کنید، بین رساله مرجع تقلید شماست، وضوع اینه، غسل اینه، تیمم اینه، خب نشان یادش بدید، نماز اینه، خمس دادن یادش بدید، پول برش جمع نکنید، بهش بدید پول ماهانه، گلده که کار فول شد آخر سال بیارید باز کنید فول را پیش خودش با دست خودش بگه تخمیز کن. بگه تو مسلمان زاده ای، مسلمانی، در دین ما خمس واجبه، نماز یادش میدید در همون کودکی و حالا بزرگ شد. این یادش دارید که وقتی بالغ شد نگه خالشه، از اول کودکی بخواند، تمرین کند، با بگیره، اون روزی که بالغ شد خیلی خوب میکنه. به اون شب اول نمیشه وادارش که نماز بخون. 15 سال عمر کرده هیچ بهش نگفتید، نه وضو، نه غسل، نه تیمم، نه نماز، هم میخواد نماز بخونه. از کودکی تمرین بدید رو وضو را، غسل را، تیمم را، نماز را، غسل دادن را،
حالا کسی دیگه پدرش خونس نمیده، حالا مخواهم برم پترش خونس نمیده، مخواهم مسلمان هم مسلمانی ماخه، باید یادش بدین دیگه بچه این پول مال شماست، به شما دادی مال شما، به هر کسی پول داره سال گذشته موجوده خونس داره، الان خودت تخمیز کن 20 تومن پول داری، الان 20 تومن خونسه، خودت چرا بذار این پول بیرون بیار بده به مستقیم مورد مصرفشه، او یاد بگیره تمرین کنه دیگه، همیشه یاد بگیره خونس میده، ولی وقتی میلیونر شده که نمیده، که از اول بهش نگفتی 100 تومن، نگفتی 20 تومن خونسه، نگفتی تا مال 20 میلیون پول میشه، خب این نمیشه که ناگهان پول خونس بده به شما به دیگری، پس خونس دادن لازمه، نماز را نافرستون منزل بخونید، یه همه نمازتون مسجد بخونید، واجباتون مسجد بخونید، نوافلتون منزل بخونید، که الان بچهاتون ببینن پدر نماز خونه، ولی همه شون مسجد بخونه نیبینه اصلا بیشاره، بچه نمیبینه که این پدر تو خونه نماز میخونه، همه شون مسجد میره، خب خودشی مسجد نمیاد، پس اولا شما نوافلتون خانه بخونید، که الان بفهمد پدر نماز خون داره، بهش نماز خونه، خب من اینجورم، مالی مسلمان آدم خوب، اینا میگن تو مسجد نماز میخونی، جماعت خب بشار خوب، و تو خانه تو نه، نماز نافل نمیخونه، خب بسن نمیبینه، که این پدر اهل نمازه، نافله میخونه، چی میشه؟ یه ده دیگه به ساعت آخر شب بیدار بشید، با صدای بلند نماز بخونی، که اون بسید بفهمن، با صدای شما بیدار بشید، که پدرش نماز شب میخونه، اون تربیت نی؟ بگیم نه آن عزیزت میشه، عزیزت جایزه، جایزه ما تربیت لازم نیست، بچه تربیت نمیخواد، این میخواد با نماز آشنا بشه، بسید بگیم که اگه بلند بخونه اون بیدار بشه، خب بیدار بشه، بگه هر عزیزتی بده، اون عزیزتی که میخواد دیندارش کنیم، تربیتش کنیم، خب بچه تربیت، خب شب گاهی شب میزنن با بچه، تا نزنه تربیت نمیشه، گوشت بمانن گاهی از اوقات، خب با رعایت نوازین، چه خشونت بیجرد، نه منظور این که اهمیت داده بشه، بزرگ داشت نماز، به من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، کسانی که شعائر الله را نشانه های دین همینه، وضوع نشانه است، نماز نشانه است، خم نشانه است، این را به مرز تعظیم کنید، بزرگ بشمارید، سبکش نشمارید، تقوای قلبی شما اختزا می کند که تعظیم شعائر کنید، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، این لازمه، ما بخواهی حالات بزرگان دین ها چقدر در این مسئله یاد دادن دین به اولادشون مراقب بودند، از مرحوم سید مطاووس رضی الله عنه، از بزرگان اعظم، از بزرگان علمای مذهب نمیشین، در حالات نمیشتن که او یعنی به فرزندش که کودکی بود، به فرزندش گفت که فرزندم، پسرم، به سن بلوغ رسیدی، قابلیت پیدا کردی که تشریف از جانب خدا به تو متوجه بشود، شرف تشریف به تو داده بشود، و اهلیت پیدا کردی که بیستی با خدا صحبت کنی، بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگه به اون روز رسیدی بدان پر افتخار ترین روزهای عمر تو همون روز، اون روز بلوغ تو، این تکلیف تو که شرف پیدا کردی با خدا صحبت کنی، تاریخ اون روز نگه دار، هر سال اون روز را جشن بگیر، عید خودت بدان، نه که دنبک بذاری، جشن بگیر یعنی صدقات بده، اعمال عبادی انجام بده به شکرانه اون روز بلوغ تو. بعد اگر من هم خدا من عمری داد زنده موندم همین کار را می کنم در روز تکلیف تو، چون 15 سال از عمرت گذشته تو مکلف شدی به تعداد سالهایی که گذشته، برای هر سالی 10 دینار طلا صدقه میدم، اون روز تکلیف تو 150 دینار طلا صدقه میدم، و اگر عمرم وفا نکرد زنده نموندم و روز بلوغت را ندیدم، تو را به خدایت میسپارم و از وصی خودم میخواهم که بعد از زن روز تکلیف تو همین کار را انجام بدهد، و بعد از مرگ من وقتی آمدی کنار قبر من به من بگو، با من صحبت کن که ببینم خدا با تو چه کرده، آیا وسیلاً در باره تو عمل کرده این کار را که روز تکلیف تو عیدش گرفتی یا نه. چون از پیشوای ما رسیده که میت ظاهران خودش را که برن کنار قبرش اونو اونس میگیره، میشنود حرف اونها را. تو بیا کنار قبر من با من صحبت کن، بگو که این کار انجام پیدا نشده. حالا شما واقعا مراد می فرمایید که این سید بزرگوار با اون کودک نابالغش اینجور حرف میزنه، صحبت روحانی معنوی داره، ولی بچه نابالغه. از همون حالا به گوشش میخواند مطلب را، اهمیت بهش میده. ما چی میکنیم؟ حالا روی تولد جشن میگیریم، تولد خودم با اولادم. پدرها به پسرها میگن که اگر زنده شب عروسی بمانم زنده بده چه ها خواهم کرد، شب عروسی تو، روز عروسی تو به چی میکنم؟ اون چی میگه؟ باز کار میکنم. یعنی تفاوت را از کجا ثابت کجا بخوانیم، بعض حالات بزرگان علما بخوانیم، حالاتشون را آموزنده است. همونطور که میخوانیم رساله های عملیه را یاد بگیریم، احکام را بخوانیم، حالات بزرگان علما را که اون چه روزی نگی میکردن، چقدر عدم و برای دین قائل بودن. مرحوم سید عبدالله شبر بزرگان علماست، در آرسی نوشتن که سید محمد رضا شبر پدرش بوده. یه روزی به اون میگوید که فرزندم ببین، من رو حلال به تو نمی کنم، از مال من چیزی استفاده کنی مگر اینکه که عدد دوام مشغول تحصیل علم باشی، شب روز اشتغال تحصیل علم باشه باشی، یا درس بگی یا درس بگیری بحث کنی. من حلال نمی کنم از مال من چیزی بخوری که مشغول تحصیل علم نباشی، حتی راضی نیستم یک روز اشتغال علمی نداشته باشی و از مال من چیزی بخوری. این حرف چنان مؤثر شد در اون پسر متقی، بعد دیدن یک روزی همون پسر تو مدرسه قلمدان خودش را به رفقا می فروشه. باید قلمدان از لوازم و ضرورت زندگی محصله، دیدن می فروشه قلمدانش را، تعجب کردن. خودت را می فروشی؟ گفت من پدر با من شرط کرده یک روز راضی نیست من بدون تحصیل اشتغال، بدون اشتغال تحصیلی از مال او بخورم. و امروز مریض بودم نتوانستم به مجلس درس و بحث بروم، ترسیدم اگر مال پدر بخورم این خلاف شرط شده باشه، این میفروشم نان بخرم، این قلم دارم میفروشم این لقمه نان بخرم که عمل به شرط پدر کرده باشه. این نشان میده که تربیت چقدر عالیه و خاندان چقدر خاندان تقوا و ورعن که پسر از مال پدر یک لقمه نان نمیخورد زیرا عضو موجه داشته، نرفته به درس و بحث نخورد که خلاف شرط پدر عمل کرده باشه. خیلی مسئله و همین بودن، این کاش شریف ها بودن، کاش ها بودن که در دامن تقوا و فضیلت تربیت شدن، چه بزرگانی شدن، از بزرگان برجسته شد همین سید شبر. تعریفات فراوان باشه، عجیب بان که عمرش 50 سال بیشتر بوده، 54 سال باشه و این عمر پربرکت 80 تعلیف داشته، نه 70 کتاب، 70 تعلیف. هر تعلیفی چند کتاب دار؟ جامع الاحکام، معارف الاحکام، منعوز 20 جلده یک تعلیفه، همه یک تعلیف 20 جلده، 70 تعلیف از این را بیداشته. مرحوم علامه علی رضوان الله علیه و چه عمر با برکتی داشتن، حالا 74 سال این بیشتر عمرش نبود، اینقدر تعلیفاتی دارن، عجیب، عربی، فارسی. یکی از تعلیفاتی بهار الانوار 110 جلده، بهار الانوار مجلسی 110 جلده یه تعلیفشه. اینقدر تعریفات فراوان، این چی میکردن؟ چی توفیقی داشتن؟ اما چی میگونی؟ دوباره حساب بکن، عجیب، صفر انسان در مقابل اونها، واقعا صفره. وقتی این عمر پربرکت ازش پرسیدن این سر به این چیه که چه حالا عمرتون کمه برای اینقدر تعریفات، ایشان فرمودن که یک شب من در خواب امام کاظم علیه السلام در خواب دیدم، در خواب دیدم و یه قلم به دست من فرمود بنویس، اکتوب، یه قلم تا به دست من فرمود اکتوب بنویس، همین از خواب من بیدار شدم، قلم برداشتم و خوب نوشتن شدم، چون طبق دستور داده بودم. دیدم مثل آب روان مطالب به فکرم میرسد، از فکرم به قلم، از قلم رو کاغذ میآید. این همه تعریفات، حتی در تعریفاتش داره که این کتاب را موقع عشا، نماز عشا شروع کردم، شب نصفه تمام شد. شرعت بها عند العشا و تمت نصف اللیل. موقع نماز عشا شروع کردم، موقع نماز نصفه تمام شد. عجیبه. و یه جزله چند ورقه اعتماد استنساخ کنه، از اون دسته بردارد. این بیشتر یه وقت میخواد، این برکته. و پدرش هم فهمی که استاد دعوا بوده و که ورع داشته. در بغداد وقتی قحطی شد، خشکسالی شد، باران نیامد، مردم به سختی افتادن. از طرف سعید پاشا پادشاه عثمانی فرمان صادر شد که همه مردم بغداد برن برای نماز استسقا، نماز باران، سه روزه بگیرن، اون چهارم برن بیابان برای نماز استسقا که باران بود. این کار کردن، سه روزه گرفتن، اون چهارم رفتن، ولی بی نتیجه برگشتن، با آفتاب و هوای سوزان برگشتن. بعدش هر روز بعدش مرحوم سید محمد رضا شبر دستور داد، پدر همین مرد بود، ارواز عبدالله شبر، او دستور داد که در کاظمین مردم روزه بگیرن برن برای نماز استسقا. اون مردم عمل کردن، روزه گرفتن، روز چهارم مرد و زن از خانه‌ها بیرون ریختن برای نماز استسقا. خود سید هم پیشابش جمعیت با پای برهنه و چشم اشوار حرکت کردن تا رسیدن به مسجد براسا. اونجا نماز استسقا منعقد شد. بعدش دعا ایشون عیسی برای دعا کردن، جملات دعا را با حال تضرع میگفت و آمین از مردم جمعیت، هزارها جمعیت بلند بود، او جمله میگفت، ایشون مردم آمین میگفت. هنوز دعا تمام نشده بود، دیدن که قطعات ابر از افق بالا آمد، صفحه آسمان چند مدتی بود که اصلا ابر به خود ندیده بود، دیدن از ابر پوشانده شد، رعد و برق و باران رو که آمدن که مردم تا با هله هله و شادی به خانه ها برسن، همه جا پر از آب شد، مزارع آبدار شد، قنوات آبدار شد. چون مستجاب دعوه معروف شد، سید مستجاب دعوه است، یعنی داشت مستجاب میشه. پس اینها حقایقی است. اون وقت ما هم هیچی اصلا واقعا از عرب برای دین خود ما قائل نمیشیم، برای اعمال عبادی قائل نمیشیم. اون وقت روایت داریم که ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ينتفع بما ابصره ولم يدر ما الامر الذي هو عليه مقيم. یک روزی میرسد حسرت، ندامت، پشیمانی، واویل از مردم بلند میشود که چرا فلان مذهبی را نتوانستم خوب بفهمم و عمل کنم. یک اون سرکار داشتم با او، یک اون مسجدی بودم، جلسه‌ای بودم، عزاخانه میرفتم، عزاداری میکردم، یک اون مکه میرفتم، اما نفهمیدم چی هست و چه جور عمل کنم. پشیمانی ها خواهیم داشت، همون کسانی که خوب بودن هم بدا، اونایی که بد بودن که عجب، تو خیلی غفلت کردی، نرفتیم تو مال این مطالب و حالا بیچاره شدیم. اونایی که خوب بودن که عجب کم کار کردیم، چرا بیشتر کار نکردیم، چرا خوب نفهمیدیم، هم دین رو خوب نفهمیدیم، هم عظمت براش قائل نشدیم. این گرفتار ما داریم دیگه. وقت چقدر در میان زمان ما هم اینقدر تشکیکات هست، شک در مردم ایجاد میکنن، شبه در مردم ایجاد میکنن، جوان ها گمراه میشوند. خب بس که اهمیت به دین داده نمیشه، از اون طرف هم شیاد ها فراوانن. متاسفانه اصلا گاهی دوقات آدم در این لباس روحانی هم میبینه، حالا غیر روحانی که خودش مفهوم، گاهی در این لباس هم میبینه. خب اهل فضلن، اهل تحقیقن، واقعا نمیخوام بگیم محقق نیستن، محققم هستن، مدققم هستن، اما این تحقیقاتشون را در این مسیری میافکرن که بر انحراف مردم افزوده میشه. اینجا که نمیشوند منحرف هم میشوند. هستن بعضی برن سراغ بزرگان از علما، فلان عالم، فلان فقیه در فلان اشتباه کرده یا فلان محدث اشتباه کرده، هی انگوش روی اشتباهات میذارن که سبک میکنن علما بزرگان را.
بنابراین شما اگر راست میگید محقق بسیار خوب، این تحقیقات خودتون را جمع کنید به حوزه علمیت مختصر منتشر کنید، عربی بنویسید، به دست فضلا بدید، دست حوزه علمیت به نقادی بپردازند، به نقد و گفتار شما بپردازند، که این درست هست یا نیست. اگر هم درست بود خب بسیار خوب، بهره میبرند. با شما کاری میکنید به دست مردم میدید، فلان اشتباهی که عالمی دارد، مفسری دارد، محدثی دارد، حقیقی دارد، انگوشوشوی زدی به مردم بشا میدید، خب چی برمی به در مردم میخوره؟ اون مردم که اهل تحقیق نیستن، اهل نقد و نقادی نیستن، اونه چی میدارن؟ فلان راوی مثلا سقه است یا ضعیفه، اون چی میدارن؟ اهلش نیستن، فلان سقه من فتوا رو مبنا بوده یا نبوده؟ شما مردم اهلش نیستن، اون مال فضلا هست، مال حوزه علمیه هست، به اونها بدید، عربی بنویسید، دست اونها بدید، اونها بحث کنن، تحقیق خیلی خوبه، نقادی بسیار خوبه، اما دست عامه مردم، از عامه مردم فارسی می‌نویسید، از مردم می‌دید، اون مردم با نمی‌دونه شما راست میگی یا نمی‌گی، یه بله فران عالم بزرگوار، مفسر بزرگوار، فقیه بزرگوار، اسمم میبرن، انگوشون میذارن، اینا اشتباهاتی کرده اندر فران جمع، بابا این داره مردم نمیخوره، اون مردم بدبین میشن، این تحقیق شما نتیجه چیه؟ فقط انحراف مردم، بدبینی مردم به بزرگان و علما و تزلزل در عقاید مردم پیدا شدن، که مردم که نقاد نیستن، که نقاد و حوزه علمیه است، چرا شما این کار رو میکنید؟ عجیبه واقعا، بعضی فقهای چقدر محتاطن و چقدر بی احتیاط. از فقهای بزرگ ما داریم مشهوره، چون خواسته بود که در باره آب چاه فتوا بده، چون بدونیم که آبها مختلفه، آب جاری داریم، آب قلیل داریم، آب چاه داریم، آب باران داریم، هر کدام یه احکام خاصی داره. این فقیه بزرگوار خواسته بود فتوا بده که آب چاه با ملاقات نجس نجس نمیشه، چون حل اختلاف این مطلب، آیا آب چاه اگر نجس توش ریخته شد منفعل میشه نجس جو نمیشه؟ فلسفه ایشون روز مطالعات فقهی خودی تو این رسید به این مطلب که نجس نمیشه، خواست فتوا بده. قضیه متوجه شد که خودش چاه داره تو خانهش، چاه آب، اون وقتا که آب این فرعانی بود که آب لوله همه جا باشه، آب چاه خیلی گرانبها بود، مثلا عالی قدری بود و تو خانه داشته باشن دیگه، این تو خانه چاه آب داره، فکر نکنه که همین چاه آب تو خانه مرا به خودش جذب کرده باشه، چون اگه بگم نجس میشه به دنبال میگفتیم دیگه تو خانواده، بگم نجس نمیشه و راحتی، خب نکنه همین چاه آب را گمراه کند، فتوای مرا بدزدد، نکنه همین چاه آب باشه، فکر کنم که اگه نجس نباشه خب راحتم، نجس باشه به دشواری میفتم، نکنه این چاه آب را گمراه کند. عجیبه، تأمل کرد، بعد دست رو به چاه را پر کردن، اصلا چاه نباشه تو خانه، چی نباشه بهتره، اگه دیم خراب نمیشه، من چاه آب باشه راحتم، اما اگر فتوا بدم که دین من درست نباشه، این درستی این بود، باید دست رو به چاه را پر کردن، دیگه چاه آب نبود، بعد هم دوباره مطالعه کرد، بیریم باید همونجون میفهمه مانه، بیرنه همونجون میفهمه، خب نکنم این چاه آب سهمم را عوض کرده باشه، بگم که نجس نمیشه، بعدش دوباره که مطالعه کرد که درست فهمیده، نه چاه آب مانع نبوده، و فتوا داد که نه آب چاه نجس نمیشود. اینقدر ما دعای ریاست طلبی، شهرت طلبی، اسم من تو هم جب برده بشود، چهره من در تلویزیون دید نشان داده بشود، سرای ما برده بشود، اینا که انسان رو گمراه میکنه، علما رو گمراه میکنه، آدمان رو گمراه میکنه، اگر ورع و تقوا در کار نباشه انحراف هست. خب چرا به دست مردم مطلبی داده میشود که اهلش نباشن و فایده اش فقط استخفاف به شأن علما و بزرگان بشود و تزلزل در افکار و عقاید مردم بشود؟ حالا با کدا بعضی خارج می کنند و شلمغانی این آدم آی عالم آی بزرگواری بود، خیلی مورد توجه مردم بود، حتی نایب نایب امام زمان بود، امام زمان علیه السلام می دهند که چهار نایب داشت زمان قیبت صغرا دیگه، هفتاد سال نایب سیزونشان قدین ابن روح بود، ابوالقاسم قدین ابن روح، ایشان این مرد را شلمغانی را که مرد عالمی بود عابدی بود برای به خودش قرار داده بود، بین اون مردم واسطه بود، میرسه احکام میبونی و هوایش مردم بود میرسانی، نامه ها میرسانی و خیلی مورد توجه بود، مورد امام عصر بوده اون مرد شلمغانی، مرد عالمی بزرگواری واسطه ترمیان مردم. این چند حسد بود به ابن روح، ابن روح یعنی او نائب مستقیمه، من نائب با واسطه هم، خب من چرا باشم؟ خودم که میسون بردم دیگه، خودم نائب مستقیم باشم. حسد بود تو او و من ازا حرفهایی زد، نسبتهایی داد که منکر خیلی عجیبه، نسبتهایی که انسان شرم می کند که بگوید به فرمودی مرموم از قومی شد که بنویسه، خیلی ناروا از این در آمد. این مرد با حسد، حسد باعث شد که چرا او از من جلوتر باشه، او امام نائب مستقیم امام باشه، من نائب باباسته باشم، بالاخره از دین در آمد. از طرف امام لعنت نامه صادر شد برای او، از طرف امام علیه السلام این جمله هست که فرمود به همون روح توقی کسید که ان محمد ابن علی المعروب شلمغانی و به تد عمل اسلام، بدانید شلمغانی از اسلام مرتد شده، عالمه عابدی بزرگواری مرتجه مردم، این قدر فتح عن الاسلام، شلمغانی از اسلام مرتج شده و الهد فی دین الله ملحد شده در دین خدا و دعا ما کفر فیه بالخالق، حرفی زده که کافر شده نسبت به خالق و فرمود اننا قدرنا الالله و رسوله منه، ما براءت میجوییم بیزاریم از او، تو خدا تبری میجوییم، از این بیرون لعناه و لعنتش کردیم و علیه لقان الله، لعنت خود بر او باد. عجیبه، خب این آقابت کاری به آدم میشه، من چه آدم عالمی، آدم خیلی موجهی، حتی مورد توجه نایب خاص امام عصر علیه السلامه، در این حال به این چیفیه تر خیلی صحبت حواج جمع باشه. خلاص ما موجهیم، هم دین خدا را خوب بشناسیم، هم ثابت باشیم، به دیگران برسانیم، به بچه ها من مخصوصا خانواده ها این را آشنا کنیم، با امامت آشنا کنیم. خاموش که روا هست آقای دسپوری فرمودن مسئله براءت از دشمنان، این خودش مسئله یک امروز هم خیلی لطمه خورده، این روش ما هم روش درایت داریم، هم روش براءت داریم، باید تولی داشته باشیم، تبری داشته باشیم، نسبت به امام تولی داشته باشیم، بشناسیم اونها را، اونها را بده حیات ابدی ما بستگی به اونها داره، اگه اونها را با رابطه داشته باشیم اصلا زنده نیستیم، دین نداریم، در عالم پس از مرگ هم بیچاره‌ایم، عذاب عظیم داریم. همون گونه ای که دوستی آن پیغمبر بر ما لازمه، دشمنی با دشمنانشان هم لازمه، ما لعنت باید بکنیم بر دشمنانشان، اونهایی که یقین داریم به اینکه کافر بودن از طرف خدا و اولیاء خدا اظهار شده کفر اونها، وقتی بنا شد که ما تبری نداشته باشیم، تولی هم درست نیست، چون همون که فر بودن سنیان تولی کار دارن، محبت دارن، ها تولی میخوام بید محبت دارن مثل به اهل بیت دیگه، چون قرآن ملاخای گفته مودت زیل قربا، در قرآن گفته عجل رسالت مودت زیل قربا، باشن محبت داشته باشن، ولی سن را کافی نیست، اونی که ما را از اونها جدا می کند براءت از دشمنانه، نه تنها محبت، محبت دارن یعنی خیلی آدراتی و همه دوست دارن دیگه، کسی نگه دوست نداشته باشه، مبغضی بودن ناصری ها، ولی اینجور نیست همه سنی ها مبغض باشن، اینجور نیست، اما در براءت از ما جدا می شود، ما براءت داریم اونو نداریم، ما تولی داریم، تبری هم داریم، اونها تولی دارن، بعضی ها بکنی محبت ها نمیگه تولی هم محبت دارن اما براءت ندارن، لذا ناقصه، بودن این تا شما براءت دشمن رو نوشته باشید با ما هم دوست نخواهید بود، از دوستی ما مشروط به این که براءت داشته باشیم، لذا این مطمئن باشیم که همونطوری که محبتشون قوت و غذای جان ماست، براءت از دشمنانشون هم به همین کیفیته، اونم قوت و غذای جان ما، ما از اون به جان ما لعنت میکنیم، بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر صابند و آل آبانش، اونهایی که اساس را منهدم کردن، ریشه را زدن، مردم را از راه منحرف کردن، تا قیام حضرت مهدی این انحراف هست، یعنی از بین نخواهد رفت، این انراف هست، حجدوی هست، آدم بچه وقت می رود میلیون ها جمعیت می بینه که اینا بیچاره از آمون نربن، اینا مستضعفن، این تخصیص ندارن، بزرگانشان را گمراه کردن، میلیون ها جمعیت منحرف شدن از صراط مستقیم حق دیگه. خب اینا تمام خون شهیدان بگذن همون کسانیست که در اول کار خایه را منحرف کردن. پروردگارا به حرمت امام زمان علیه السلام در فرضش تعجیل بفرمون، ما را در زمره محبین اهل بیت محسوب بفرمون، در زمره مبغزین دشمنانشان محسوب بفرمون، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمون. سروات خط بفرمون.